بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد نهم، صفحه 78. 624. عده‌ای از فرط اراده‌ای به پرستیده شدن و محبوبیت نزد همگان ریاکار می‌شوند و اصلاً صداقت را از یاد می‌برند و نیازهای خود را به نزدیکان خود هم ابراز نمی‌کنند تا آنجا که خود را در تظاهر گم می‌کنند. و عده‌ای هم در فحشا و بی‌تقوایی و دریدگی و بی‌حیایی گم می‌شوند. این دو افراط و تفریط در رابطه است، ریا و فحشا. این دو نوع نفاق و سقوط در رابطه است که حاصل انکار نیازهای خیشتن و فنای در نیازهاست، از خود گم شدن و گم شدن در دیگران. به راستی مرز بین این دو وضعیت کجاست؟ یعنی آنجایی که نه ریا باشد و نه فحشا. این دو وضعیت مهلک حاصل عدم بیان صادقانه نیاز است، چرا که مخاطبی صادق که بتواند نیازهایت را به حق پاسخ گوید نمیابی. این دو وضعیت حاصل فقدان یک دوست صدیق و عارف است، یعنی امامی حی. و حیا که مرز بین فحشا و ریا می باشد، حاصل حیات دل است که از انسانی حی دریافت می شود. زهد ریایی و صدق فحشایی حاصل بی‌حیایی است، یعنی مرگ دل، چون دلی که حی باشد با حیاست. حیا واکنش حیات دل است. انسان بی امام یا کافر است، یعنی فاحش، و یا منافق، یعنی ریاکار. ولی عمل این دو یکی است، زیرا فاقد حیا هستند. 625. و امام ایمان و عرفان و هدایت تو هر کسی است که به تو قدرت تقوا و پاکدامنی و صبر و مقاومت در اخلاق الهی می‌دهد و تو را از افتادن در دام‌های زمانه و مهلکه‌های دجالان مسون می‌دارد و دلت را به خداوند وصل می‌کند و خدا را کافی می‌یابی. حال این امام می تواند یک مؤمن امی بی ادعا و مدرک باشد، یا یک مرجع دینی شریعت، یا یک پیر طریقت، و یا شاید به نور امام زمان ملحق شده و از علیین باشد که برپا کننده دین خالص در جامعه هستند. 626. نبوت و خبر آوری از خدا ختم شد، چون خودش آمد. خداوند درست از آنجایی که گمانش را نمی بردند بر آنان آمد. آمد و در حالی که می شناختند انکار کردند. و آن ظهور علی بود که تا امام 12 مورد ادابت و انکار همه مسلمانان و شیعه قرار گرفت و یک و تنها شد که غیبت آغاز گردید، که این قهر و غیبت امام عین غایت لطف و ظهور اوست، همانطور که ختم نبوت. و امام 12 به عنوان یگان مظهر حق در عالم عرض به ذات حق رجعت نمود و در جهاد فلاح و فنای از مخلوقیت خیش بقای بالله یافت در یکایک شیعیانش در آخر الزمان. و بدین گونه خداوند به کمال افزونی رسید و به زبان ساده امام غایب شد تا هر که طالب اوست امام باشد. و این نتنزل و افول ظهور که تجلی برتر و ظهور همگانی است از پروردگار، و این معنای عشق و خلافت و الله اکبر است. و این است که در دعای سواسب می فرماید: بر حریمی از قداست خداوند وارد شدم که کسی را اجازه ورود نیست و زین پس هرگز کسی مرا نخواهد دید. یعنی تجلی خداوند از یک مؤمن آخر الزمانی برتر است از تجلی خداوند از وجود شخص امام. همانطور که تجلی خداوند از وجود امام برتر است از تجلیش از وجود محمد، همانطور که تجلی خداوند از وجود محمد برتر است از تجلیش از ذات خودش، هرچند که همه این مراتب تجلی جز تجلی ذات حق نیست از عرش اعلایی تا درک اسفل. پس امام دوازدهم بر عرش اعلایی حق خلافت یافت و خداوند بر فرش اسفل السافلین رخ نمود، همانطور که رسول اکرم می فرماید پروردگارم بر آسمان دنیا وارد می شود و همچون ماه شب 14 رؤیت می شود. پس واضح هست که این علم تجلی بدون درک و تصدیق عشق خالق به مخلوق قابل تأمل نیست. حال بهتر در میابیم راز این سخن امام زمان را که هر که ادعای دیدار مرا نمود انکارش کنید. و نیز حقیقت این همه آیات قرآن درباره لقای الهی که تنها محک حفظ ایمان و معرفت و هدایت است، تا آنجا که بدون باور و شوق به لقاء الله هزاران آیات و بینات و معجزات الهی هم موجب هدایت کسی نخواهد شد و همه این آیات مربوط به لقاء الله در قرآن مربوط به عصر غیبت امام است، یعنی امام غایب شد تا خداوند ظاهر شود و این اساس قیامت آخر الزمان است که هر روز شاهد نشانه‌ای از آن می باشیم. 627. حال بهتر درک می کنیم که چرا به قول ابن عربی هجیر ذکر خلفای الهی این آیه است که پروردگارا ما از ظالمین بوده ایم و از ظلم خود به تو پناه می بریم، که این همان کتمان انسان در قبال پذیرش عشق الهی می باشد که همان پذیرش مقام خلافت اللهی است، چرا که انسان عادل کامل کسی است که از خود برخیزد تا خداوند بر جایش بنشیند و از صورت گل رخ نماید که نقشی از صورت خود اوست، همانطور که خود خداوند در خلقتش چنین کرد. ولی انسان جاهل حامی ظلمت است و اجازه نمی دهد که جمال نور ازلی از او آشکار شود و این منشأ ظلم بشر است و ظلمت پرستیش و کفرش و عشق ستیزیش که همان ابلیسیت اوست که به صورت غیرت نسبت به خدا فلسفه بافی می کند و این فلسفه ابلیسی را توحید می نامد و عشق الهی را شرک و الحاد می خواند و امام شناسان را متهم به غلو می کند. 628. و اما پاسخ به این سؤال تاریخی که چرا همه تجلیات حق از ائمه معصوم تا اولیا و عرفای اسلامی جمله متهم به بدعت و دین جدید بودند و به همین دلیل کشته شدند این است که خداوند در هر تجلی افزون می آید و هرگز تکرار تجلی گذشته نیست. پس طبیعی است که هر عارفی حقی جدید را آشکار می کند و غیر از این نمی تواند باشد و اگر غیر از این باشد تجلی اتفاق نیفتاده است. همچنان که پیامبر صلی الله در روایتی می فرماید که مهدی با حقی جدید و امری بی سابق ظهور می کند و این روایت مشهور که اسلام از آغاز غریب بود و غریب خواهد ماند و خوشا به حال غریبان. 629. انسان عرصه ارادی به ظهور است که این ظهور دو ماهیت دارد، که یکی ظهور هویت است که ظهور حق است و دیگری ظهور منیت است که ظهور دجالی و شیطانی است. به هر حال در هر ظهوری فتنه و قیامتی برپا می شود، از ظهور برحق یک عارف تا ظهور فاسقانه یک زن در بازار یا ظهور دجالی یک عارف نما. 630. ظهوری که از عبودیت به درگاه حق برمیخیزد و ظهوری که در اراده به پرستیده شدن و به بندگی کشانیدن مردم رخ می دهد. ظهور روحانی و ظهور جسمانی. 631 ظهور منیت عرصه تباهی در ابطال و ندامت است که سراسر ظهور تن و غرایز و شیطنت است و به فحشا می رسد. از ظهور فحشایی یک زن تا ظهور دجالی یک عارف نما که او هم عاقبت مبدل به یک روسبی می شود، همانطور که در برخی از رهبران فرقه های درویشی رسوا شده است. 632 قیامت آخر الزمان عرصه ظهور جبری است و عالم غیب و متافیزیک در طبیعت رخ نموده است و آدمی هر لحظه با پدیده‌های غیبی در ظاهر و باطن روبروست. یا روی بر حق و هدایت دارد و به نور معرفت مسلح است، وگرنه به دام اجنه و شیاطین و دجالان می افتد. و امام سلسله جنبان هدایت و منشأ این نور است. 633 این اراده به ظهور در آخر الزمان همان قیامت نفس است که یا منشأ نوری دارد و یا ظلمانی، یا بهشتی است و یا دوزخی، یا الهی است و یا شیطانی. 634 آیات و معجزاتی که در عصر ما رخ نموده و می نماید از کل معجزات موسی و عیسی بیشتر است. از حق تا باطل، یعنی بشر مدرن، چاره ای جز انتخاب ندارد و دوران حیات جاهلی و حیوانی بشر به سر آمده است و این معنای آخر الزمان است. 635 و اما بدعت‌هایی که به ما و آثار ما نسبت داده می شود عبارتند از دعوی و دعوت به لقاء الله در حیات دنیا، آن هم نه به عنوان امر مستحبی که تنها راه نجات و ایمان آخر الزمان، نشان دادن ما برای طبیعت در طبیعت، آن هم نه به عنوان یک مکاشفه خاص غیبی بلکه به عنوان یک امر دائم و جاری برای عالم و آدمیان، تعین کلمت الله در آدم و حوا، لزوم حیاتی امام حی و حاضر، ظهور قیامت، یگانگی وجود و عدم، آخرت در دنیا، ابلیس شناسی در اندیشه و احساس و عمل، شجری ممنوع به عنوان نژاد و نژاد پرستی، قرآنی کردن عرفان و عرفانی نمودن قرآن، نزول مستمر قرآن در هر عصری به زبان هر قومی، معرفی حضرت فاطمه اطهر به عنوان غایت عرفان شهودی و درب ورود به لقاء الله و ولایت علی علیه السلام، تعین بهشت و دوزخ در جهان مدرن، تبیین اسرار آخر الزمان و قیامت، معرفت نفس به عنوان تنها راه دین و ایمان و رستگاری آخر الزمان، برملا نمودن همه اسرار انسان آخر الزمان، واژگون سازی همه واژه‌ها و مفاهیم کلیدی دین و قرآن و فرهنگ بشری به عنوان احقاق حق کلمه، عامیانه کردن عرفان و عرفانی کردن عرف و شرع، در دسترس عام قرار دادن کل سیر و سلوک عرفانی و زندگانی معنوی و وقایع غیبی زندگیم، عرب زدائی کردن از اسلام و قرآن و تشیع، بر صحنه حیات مدرن آوردن قرآن و اسلام و معارف اهل بیت، قرآن را در دسترس عامه مردم قرار دادن، نماز فارسی، تبیین جدیدی از معنای امام و امامت و نجات و ظهور، قرآن و عرفان را به اعماق زندگانی روزمره و غریزی و زناشویی آوردن و حضور و ظهور حق را تا رابطه جنسی کشانیدن، و این است که امام صادق می‌فرماید که هر کس علم بدع را در نیابد، حقیقت امامت و ولایت را در نیافته است. و این روایت که اسلام از آغاز غریب بوده و غریب خواهد ماند. و این به معنای بدعت و تازگی تجلیات حق در دوران هاست که اسلام در هر عصری که به واسطه عارفی احیا می گردد امری جدید و کاملا بدیع تلقی می شود، همانطور که در صدر اسلام. 636. متاسفانه دین و ایمان و اسلام در ضمیر آگاه و ناخودآگاه عامه مردم ما یک صفت و اطوار عربی است و عین عربیت است، همانطور که مثلا برای جهان مسیحی یک نمایش عربی است. و خداوند می داند که چه نمایشی را انجام می دهید به اسم ایمان، قرآن. و خلاصه این که مجموعه ای از آداب و اطوار جادویی و نامفهوم و رازآلوده است و کل قداست آن ناشی از همین امر است. و این است که در همواره تاریخ رهبران رسمی همه مذاهب خصم عقلانیت دینی بودند که ما آن را مذهب اصالت حماقت نامیده ایم. ولذا هر کجا نبی یا ولی و عارفی به احیای دین خدا پرداخت متهم به بدعت شد و محکوم به قتل. پس دین حقیقی همیشه غریب بوده است و مؤمنان حقیقی هم غریبان روزگارند که در رأس آنان امامان معصوم قرار دارند و امام زمان علیه السلام که در قربت مطلق زندگی می کند. خوشا به حال غریبان. رسول اکرم صلی الله. 637. اگر یک امام معصوم یا فرشته مقرب خدا و یا پیامبر مرسل و یا اصلاً خود خدا می بودم، ذره ای از آنچه بودم احساس خوشی و رضایت و شکر نمی داشتم و نه احساس وجودی می کردم الا به عنوان یک شیعه و عاشق علی و آل اوست که احساس می کنم برترین و خوشبخت ترین موجود عالم هستم و خوشنود از این که کل زندگیم را برای رسیدن به این موقعیت وجودی وقف نمودم، زیرا تمام وجودم گواهی می دهد که علی و خدای علی مرا از خودشان بیشتر دوست می دارند. آنها خیلی خیلی خوبند. آدم اگر هزار بار هم برای آنها بمیرد ارزش دارد. کسی که محبتی از حق را دریابد دیگر مرگ و زندگی و بود و نبودش یکی می شود، زیرا از همه تضادها فرا می رود و جاودانگی می یابد. و این است معنای این سخن که هر که بر ولایت علی وارد شد ایمن شد و از عذاب رست، حتی اگر همه روزهای زندگیش آشورا باشد. 638. آنان که هنوز در جستجوی مقام هستند که خدا و پیامبر و امام و عارف و صوفی شوند، هنوز از محبت بی‌بهره‌اند. اهل محبت همه چیز است و کل جهان است و مبرای از آن. اهل محبت از کثرت رهاست. او موجودات نمی بیند، خالق و مخلوق نمی بیند، او جز نور محبت نمی بیند که یگانه است. او غرق وجود و عین وجود است. 639. امروز همه انسان‌ها در جهان به جستجوی مقامی معنوی برای خیشند، زیرا دیگر مقامات مادی مطلقاً پاسخگوی وجدان بشری نیست، چرا که به قول علی علیه السلام رشته‌های بقای دنیا پاره شده است و از دنیا جز سم و زهرابی نمانده است. و این است راز عرفانگرایی عصر ما و پیدایش این همه دجالیت عرفانی و دینی، چرا که به ندرت کسی به جستجوی هویت است، بلکه همه در جستجوی منیت معنوی هستند و این عرفانهای دجالی جمله حامل منیتهای قدسی می باشند که جمله ابلیسیت است که به خدمت مادیگری در می آید و مادیت موجود را هم زهراگین‌تر و مسموم‌تر می سازد و بر امراض و عذابها می افزاید. 640. منیت آدمی نقاب اوست، در حالی که هویت او آشکاری و قیامت و ظهور حق است و بروز کردن اسرار الهی. و اگر به قول نیچه هر انسانی یک ماسک است، بدین معناست که عامه بشری تجمع منهاست و ماسک هاست. این بیان فرق انسان مؤمن و غیر مؤمن است، زیرا مؤمن صاحب هوی حق است که نور است و غیر مؤمن در ظلمت است و لذا موجودیتش یک ماسک است، یک شبح و صورتک است که شیطنت است، زیرا شیطان خصم ظهور حق از آدم است و آدمی که مظهر روح و صورت خدا و اسمای اوست و امام مظهر کل هویت خداست و هر که ملحق به او شد منور و صادق می شود در درجه الحاق. 641 صادق شدن الهی شدن و ظهور هویت خدا از بشر است، در حالی که انسان کافر کذاب است و لذا شیطان به امر خدا به کذابان نزدیک می شود تا آنان را بپوشاند تا از هویت الهی خود گم شوند و تبدیل به ماسکی شیطانی و ظلمانی شوند که این معنای انسان کذاب و گم شده است. 642 و امروز این ماسک های کثیر بشری به تدریج مبدل به ماسکی واحد می شود که به قدرت خر دجال یعنی تکنولوژی است و انسان فاقد هویت الهی و نور امام در زیر بار این خر له می شود و تا آنجا که خود مبدل به یک ربات بیولوژیکی می گردد. 643 تکنولوژی ظهور اشد دنیا پرستی بشر و لذا در به دوزخ است، پس بحث درباره ماهیت آن که آیا حلال است یا حرام و مکروه و مباح و مستحب بحثی جاهدانه است. از این دجالیت و دوزخ بایستی هرچه بیشتر پرهیز نمود، هرچند که حداقل ابتلای به آن هم بدون هویت الهی موجب هلاکت است. 644 مثلا شاهدیم که چگونه ورود یک دستگاه تلویزیون یا تلفن در یک خانه فاقد هویت کل نظام سنتی و اساس روابط و عواطف اعضای آن خانه را فرو می پاشد بی آنکه هیچ نظم و حق برتری بر جایش قرار دهد. یعنی این خر دجال است که بر آدم ها سوار می شود و انسان مدرن با هر درجه احاطه علمی و فنی بر تکنولوژی باز هم مغلوب و مفتون آن است و بازیچه‌اش. الا انسان صاحب هویت الهی و نور امام که اصولاً به تکنولوژی به چشم خر دجال و یک ابزار شیطنتی می نگرد و با پناه بردن به خدا در صورت لزوم به آن نزدیک می شود و این پناه بردن به خدا یک امر لفظی محض نیست بلکه واقعی وجودی است، یعنی به صرف لفظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشکلی برطرف نمی شود بلکه انسان باید در خیشتن حامل هویت الهی باشد که همان نور امام است، زیرا امام هوی حق است. 645 شیطان آریل که در آخر زمان بر همه آحاد بشری حاکم می شود، همان شیطان ارتباطات تکنولوژی است و امواج رادیویی و تلفنی و ماهواره‌ای و تلویزیونی است که بر همگان می بارد حتی بدون داشتن دستگاه آن. 646 این است که رسول اکرم در یک پیشگویی از آخر الزمان می‌فرماید که مؤمنان در این دوران یا در شهرها بر صفوف طاغوت حمله می‌برند و کشته می‌شوند و یا در ارتفاعات و بیابان‌ها مشغول چوپانی هستند و در روایتی از علی علیه السلام آمده که اصحاب کهف در قرآن بیان ماهیت زندگی مؤمنان آخر الزمان است. 647 پس سخن از سینمای دینی و غیر دینی و ضد دینی در عصر ما سخنی مهمل است، زیرا بر فرض هم که سینمای حقیقتاً دینی ممکن باشد، برای انسان سینما زده مطلقاً خاصیتی دینی نخواهد داشت الا به عنوان یک چاشنی برای سینمای ضد دینی. در جهنم نمیتوان به جستجوی فرشته بود الا شیطانی در لباس فرشته. 648 وقتی کارگردان و بازیگران یک سینمای دینی جملگی ضد دین و مفسد و تبهکارند، چگونه آن سینما میتواند القاگر دین و معنویت باشد؟ این با حقیقت معنویت و دین در تضاد است. آیا معاویه به عنوان امام جمعه میتواند نمازگزاران را به خدا برساند؟ بلکه یک سر به شیطان ملحق میسازد. درباره ماهیت و خاصیت یک زن روسبی ملبس به حجاب و چادر در کنار خیابان تأمل کنید. همانطور که اگر یک انسان ملحد و فاسقی لباس روحانی یا خرقه تصوف برتن کند، این است راز سینمای دینی. زیرا انسان متقی و مؤمن نمیتواند بازیگر باشد مگر اینکه ایمان و تقوایش را به تدریج از دست بدهد. 649 به یاد می آورم که در نوجوانی وقتی برای نخستین بار فیلم ده فرمان یعنی زندگی حضرت موسی را دیدم، به هنگام خروج از سینما یک حس پوچی نسبت به مقدسات و باورهای دینی در دلم پدید آمده بود که مطلقاً آن را درک نمی کردم، در حالی که می بایست در اوج جوشش معنوی می بودم. و اینک راز آن پوچی را پس از تماشای هر فیلم دینی به خوبی درک می کنم و در همه مردم هم شاهدم. 650 اگر دجال یک ناجی دروغین است، پس سینما هنر و صنعت دجال پرور است، به خصوص سینمای دینی و عرفانی. 651 یک نفس تاریک و ظلمانی مثل یک تاریک خانه است که فرد کافر نگاتیف های وقایع بیرونی را در این تاریک خانه آنگونه که مطلوب کفر اوست ظاهر می کند، تحت تعلیمات و القاعات شیطانی و دجالی و خناسی و وراثت های نجات پرستانه و بر همین صور ظاهر شده در خیشتن به تظاهر و ریا و ایفای نقش می پردازد و یک بازیگر حرفه‌ای می شود. و امروزه بخش مهمی از این القاعات در تاریک خانه نفس از طریق رسانه های تصویری انجام می گیرد. 652 تا آدمی به نور ولایت امام روشن نشود، این تاریک خانه نفس فعال است و آدمی از آن رهانی است، مگر اینکه از قلم رو به تاریکی به حریم روشنایی اولیای الهی وارد شود که شعاعی از نور حق در عالم عرض هستند و منشأ این نور امام است که خلیفه نور است. 653 امام صادق علیه السلام می فرماید انتظار فرج برترین فرج است، ولی تا زمانی که خود من یک ظالم حرفه‌ای هستم و ظالمان را می پرستم، چطور می توانم در انتظار کسی باشم تا عدل را حاکم سازد؟ زیرا این عدالت مترادف با نابودی من خواهد بود، مگر این که منظورم این باشد که امام مرا در ظالمیت من تبدیل به ابرقدرت جاودانه سازد. انتظار فرج برای کسی منجر به فرج می شود که ظلم ستیز باشد، اول در نفس خودش و سپس در نژادش و سپس در جامعه. 653 عدالت یعنی بر جای خود نشستن. پس امام هر کسی را بر جای خودش می نشاند، یا به جبر و غضب و انهدام و یا به اختیار و ایمان و معرفت. 655 و اما جای هر کسی کجاست؟ عرش ذات است. و امام خودش نخستین کسی است که به نور ایمان و جهاد و عرفان و اشتهاق بر جای خودش که عرش خداست در ذات آدمی مستقر شده است و لذا انسان عادل کامل همان خلیفه است. هر که بر این عرش ذات خود نشست خود شد و عادل شد، یعنی خلیفه خدا در عالم عرض شد. 656 پس راه عدالت که در مکتب علی راه رجعت به خیشتن خیش است، همان صراط المستقیم بین خود تا خداست و این صراط جز امام نیست. پس اهل این رجعت و معرفت نفس است که به امام میرسد. پس فرج آخر الزمانی راه معرفت نفس است که در این باب از ائمه معصوم و رسول اکرم صلی الله سخن فراوان است که ذکرشان رفته است و این فرج همان گشایش درب دل بر اهل معرفت نفس است که به دست امام گشوده می شود، که در این گشایش و الحاق است که لقای وجه رب حاصل می آید و خلافت واقع می گردد در درجات تجلی، و این است عدالت. 657 پس الحاق به نور امام همان الحاق به ذات خیشتن است و در اینجا دیدار امام و لقای الهی امری واحد و توامان است و خداوند به قول خودش در قرآن کریم بر صراط به انتظار مؤمنان است: منتظر باشید که ما هم در انتظاریم. قرآن: این صراط در باطن همان راه دل تا ذات است و در بیرون هم وجود خود امام که مظهر ذات است، یعنی جهاد فی الله و جهاد اکبر که معرفت نفس است امری واحد است که در عمل عین اطاعت از امام است که راه الحاق به اوست در خیشتن. برزا فنای فلاح و فنای در امام و فنای در ذات خیشتن واقعی واحد است و نجات جزی نیست. نجات از تاریک خانی نفس خیشتن که لانه اجن و شیاطین و خناسان و دجالان است. 658 و کل این راه نجات عملی جز اطاعت بیچون و چرا ندارد، وگرنه کل معارف توحیدی و عرفانی در نزد آدم بلهوس همچون چراغی در دست دوست است که مشغول غارت و انهدام خود و دیگران است و چه بسا به واسطه نور معرفت حق به دیدار شیاطین می رود و با آنان محشور می شود. یکی از این آدمها ادعا می کرد که هر شب خدا به سراغش می آید و او را نوازش می کند، در حالی که غرق در عذاب و جنون بود و دیوانه ای خطرناک شده بود. 659 این است که با عامیانه و جهانی شدن معارف توحیدی و عرفانی کل بشریت قطبی می شود در ایمان محض و کفر مطلق، که یا به حق ملحق می شود ولی اکثراً به شیطان ملحق شده و از لشکریان شیطان می شوند و بلکه از اولیای شیطان می گردند. و این است معنای قیامت و آن روزی که اسرار نهان عیان می گردد. قرآن: و عجبا که این هر دو واقعه تحت عنوان عرفان و به واسطه معارف ناب توحیدی ممکن می شود. قرآن مؤمنان را هدایت و کافران را گمراه می سازد. قرآن 660 به هر حال این دو قیامت سعید و شقی به قدرت اطاعت بیچون و چرا از امام و یا دجال تکنولوژی رخ می نماید. 661 اطاعت بیچون و چرای عامی بشری از دجال تکنولوژی حیرت آور است. یک نمونه آن این است که چگونه بیچون و چرا و چشم و گوش بسته و مریدانه به بهانه درمان هر مرضی تسلیم جهنم سلاخی پزشکان و انواع داروهای مرگبار و تشعشعات اتمی می شوند. و اگر فقط در صدی از این نوع اطاعت نسبت به معرفت امام و یا مراد عرفانی باشد، ره 100 ساله نجات یک شب طی می شود. و حتی شاهدیم که احدی از بابت این همه عوارض مهلک این درمانهای مدرن شهامت گلایه‌ای را هم به خودش نمی‌دهد، حتی اگر در جریان درمان بمیرد. این اطاعت و پرستش مطلق نسبت به دجال تکنولوژی است و این است مسئله انسان مدرن. 662 و عجیب تر و تأسف بارتر ارادت بیچون و چرای بسیاری از علمای دینی نسبت به دجال تکنولوژی و دوزخ پزشکی است. تا آنجا که برخی از علما و حتی مراجع دینی ما به تکنولوژی بومی هم اکتفا نمی کنند و برای درمان به غرب می روند که مهد و منشأ این دوزخ است. 663 به یاد می آورم که در دوران کوتاه طبابتم حدود 20 سال پیش قرار بود که یکی از اقطاب و سرسلسله یکی از سلسله های عرفانی کشور را که بزرگترین سلسله موجود نیز به حساب می آمد جهت درمان سرطان پروستات به نزدم بیاورند که مرتب برای شیمی درمانی به آلمان سفر می کرد. بنده با آن فرد مرید گفتم که به یک شرط درمان حضرت آقای شما را میپذیرم که دست از ادعایشان بردارند، یعنی قطب عالم امکان و امام زمان و غیره، زیرا این در شأن ایشان نیست که برای درمان خود به کفار رجوع کنند، زیرا امثال بنده که در سلسله ایشان نبودیم کافر و گمراه محسوب می شدیم از جمله اطبای آلمان، و اصلا مرد خدا طالب بلاست نه اینکه از بلایش به غیر و بلکه به کافران رجوع کند، مگر اینکه به خود خدا یا اولیای الهی رجوع نماید، یعنی از خدایش به خلق پناه نبرد، تا چه رسد به کسانی که خود را خلیفه خدا و قطب عالم امکان می‌خوانند یا خوانده می‌شوند، که این خود امتحانی بزرگ است، تا خدا بداند که چه کسی در ایمانش صادق است. قرآن. 664 گویند که هانری کوربن فرانسوی، شیعه شناس بزرگ عصر ما که در اواخر عمرش در حال بیماری و مدهوشی به بیمارستانی در پاریس منتقل شد، با دیدن آن همه امکانات درمانی بیهوده گفت: ای کاش این همه امکانات و علوم در خدمت حکمت اسلامی قرار می گرفت. وقتی این سخن را از یک انسان پسا مدرن اروپایی می شنویم، از مسلمانی خود شرم می کنیم که تا چه حدی مدهوش و مفتون تکنولوژی غرب شده ایم و آن را تقدیس می کنیم. 665 هایدگر که عمق و عظمت اندیشه و نبوغش را همه فرزانگان شرق و غرب جهان مدرن تصدیق می کنند، عصر تکنولوژی و مدرنیزم را عصر ظهور برهوت می خواند و بسیاری از آرای او مطابق معارف آخر الزمانی شیعه است، بیان که با این معارف آشنایی داشته باشد که دال بر حجت بزرگی است که امروز غیر مسلمانان در اسلام از مسلمانان سبقت گرفتند به قول رسول اکرم صلی الله، و این حقیقت هم داله بر یک تأسف برای مسلمین است و هم داله بر عظمت حقایق اسلام در فطرت بشر است که امروز رخ می نماید و حقانیت معارف اسلامی و شیعی را به اثبات می رساند که اسلام و تشیع ریشه در فطرت دارند و جهانیند و هر انسان حق پرستی به آن نائل می آید، نه در تاریخ که در خیشتن که اساره تاریخ و تجسم زنده آن است، بی هیچ دخل و تصرف و تحریفی. 666 اسلام در تاریخ مدون و مکتوب بشری جای نمی گیرد و بلکه کل این تاریخ کذایی فقط برگی از اسلام است که حقیقت و اسرار آن را هم جز عارفان نمی دانند، همانطور که در روایات ائمه اطهار علیه السلام می‌یابیم. 667 تاریخ مکتوب و منقول بشری مکر خداست که به واسطه‌اش مشرکان و کافران گمراه شده و به خسران عظیم دچار می‌شوند. تاریخ نعل وارونه است و همان شجره ممنوعه می باشد که مبتلایانش را از حیات بهشتی ساقط می کند. 668 حقیقت بی‌نقاب تاریخ همان قرآن است که تعبیرش مستلزم علم الهی می باشد و کلیدش در نزد اهل معرفت باطن است. یعنی قرآن جز در باطن نوری مؤمنان کشف و درک نمی شود که آن درک دهر و زمان است. و اینکه رسول اکرم خود را دهر می نامد به معنای فائق آمدن بر تاریخ است و تبدیل و تحول تاریخ به زمان به واسطه نور معرفت حق. زیرا طبق قول رسول اکرم صلی الله دهر از نامهای خداست. 669 آنهایی که به راستی به قصد حق جویی به تاریخ رجوع می کنند نیز در ورای تحقیقات تاریخی خود به نوری می رسند که تحت شعاع آن حقایق تاریخ را کشف می کنند که در نقطه مقابل مفاهیم تاریخی مکتوب است، همچون تحقیقات ماسینیون فرانسوی و شاگردش کوربن در تاریخ صدر اسلام و تشیع که منجر به درک و دیدار با خضر یا امام زمان برای ماسینیون گردید و لذا حقیقتی که از وجود الهی کسانی چون سلمان فارسی و حضرت فاطمه و حلاج حاصل آمد به کلی مکاشفه‌ای دیگر بود. 670 هرچند که خود این جانب نیز به نسبت مطالعات و تحقیقات تاریخی اندکی داشتم، ولی با اندک مطالعه درباره حکمای الاعات یونان یا تاریخ اسماعیلیه و زندگانی ائمه اطهار و برخی از بزرگان معنوی به ناگاه مواجه با حقایقی جدای آنچه که در تاریخ رایج است گشتم که در مرحله نخست اموری شهودی بودند و به تدریج تبدیل به کشف لایه‌های دیگری از تاریخ عقلانی شدند که برخی از این مکاشفات در کتاب سرگذشت علیین آمده است که همچون نوعی تاریخ متافیزیکی تلقی می گردد به همراه رد پاهایی در تاریخ مکتوب. 671 با کمال حیرت شاهدیم که در عصر رسانه‌های جهانی تاریخ معاصر جهان در مقابل دیدگان میلیاردها انسان تحریف می شود، مثل ماهیت و حقایق انقلابات مدرن یا واقعه 11 سپتامبر در نیویورک و پدیده القاعده و تروریسم و امثال هم. به همین طریق می توان به ماهیت تاریخ قدیم هم پی برد، آن هم در عصری که رسانه‌ای عمومی در کار نبود و قلم فقط در خدمت سلاطین بود. 672 و بدان که هیچ چیز به اندازه ماهیت و معنای رسالت انبیا و اولیای الهی و زندگیشان در تاریخ تحریف نشده است، زیرا بر علیه سلاطین و طاغوت دورانها بوده است، همانطور که کتابهای آسمانی و ضرورت حیاتی امام زنده از همین بابت است که محل نزول و حضور کتاب الله در هر عصری می باشد و قرآن ناطق تلقی می گردد به درجات تجلی. و نیز ضرورت معرفت نفس و استخراج فطرت الله از نفس خیشتن تحت شعاع نور امام. 673 در عصری که خدا ناپیداست و رسول در کار نیست و امام هم غایب است و کتابهای آسمانی هم مورد تردیدند و همه علوم بشری هم بر آستانه ابطال قرار گرفتند، در حالی که بحرانها قوقا می کنند و بنبست ها روز به روز بیشتر و نومید کننده ترند و جز دجالان و شیادان قابل دسترس نیستند، چراهی جز پناه بردن به خیشتن باقی می ماند. این همان صراط المستقیم است که کوتاه‌ترین راه رسیدن به امام و کتاب خدا و رسولان الهی و لقاء الله است. پس همه این نومیدی ها زمینه یک نعمت بزرگ و خارق العاده است و به قول علی علیه السلام در هر نومیدی یک پیروزی بزرگ در انتظار است. 674 لا اکراه فی دین. قرآن: در دین خدا هیچ اکراهی نیست، یعنی به واسطه اکراه و اجبار نمیتوان به خدا رسید، زیرا خدا مطلق و ورای هر تصور و چون و چرایی است. پس فقط به قدرت عشق و فنا میتوان به او رسید، و اما او کیست و کجا و در چه سویی است؟ پاسخ این سوال در آیه قبل از این، یعنی آیه الکرسی است: الله لا اله الا هو الحی، که خدایی جز او نیست که زنده است. ولا اکراه فی الدین، و به واسطه اکراه و ریا و اجبار نمیتوان به او رسید، فقط در وجود خو میتوان به الله رسید، یعنی در امام. بلیسا این هو در قایت آیت الکرسی هم آشکارا معرفی می شود که او همان علی العظیم است، و علی علیه السلام هم خود در خطبه بیان می فرماید که منم علی العظیم. الله لا اله الا هو الحی و هو العلی العظیم، لا اکراه فی الدین، که خلاصه اش این است که خدایی جز او نیست که زنده است، و او علی عظیم است و راه رسیدن به او عشق است، و این است فرق بین رشد و انحطاط. 675 متاسفانه این دعای را از هم جدا کردند، همانطور که بسیاری از آیات متصل قرآن از هم جدا شده و در سوره های جدا از هم تبعید گشتند. آیه نخست سر خدا در امام است، و آیه دوم هم حکمت و روش دستیابی به این سر می باشد که همان روش عشق و اخلاص است. و می دانیم از شخص رسول اکرم صلی الله و ائمه اطهار علیه السلام در اهمیت این آیه سخن بسیار رفته است، و مقام این آیه و سوره حمد در یک سطح و بلکه فراتر نقل شده است که آیت الکرسی قلب قرآن است. و نیز می دانیم که در عبادات و ادعیه عرفا و علما و محققین علوم غریبه نقشی ممتاز دارد، ولی متاسفانه از معارف و اسرار هدایت بخش این آیات سخنی در میان نیست که در خور اهمیت روایی آن باشد. 676 و اما عشقی که به انسان قدرت دل به دریای فنا زدن بخشد، بایستی عشقی برخواسته از جاودانگی فزاینده حق در انسان باشد که آن خلافت و امامت است و عشق الحاق به الوهیت ذات حق، آنگونه که در ائمه اطهار و خطبه های نادره علی و خطبه سباسب شاهدیم که چگونه انسان در فنای حق به مقامی میرسد که حق وی را مریدی میکند، چون علی علیه السلام. به عشقی کمتر از این نمیتوان الله را در خو یافت و به او ملحق شد، و به نور این عشق است که خواب از سر انسان میرود و تاریخ از او زدوده میگردد، چون علی که میفرماید من زاده نشدم. و امام عرش و کرسی خداوند در زمین و آسمان هاست و بیدار به حق و شفیع درگاهش، آنگونه که در آیت الکرسی می‌خوانیم و اوست عربت الوثقا و حبل المتین، همانطور که خود امام می‌فرماید. پس آیت الکرسی شناسنامه آشکار دیگری از امام در قرآن است. 677 اگر امروز شاهد انقراض علوم غریبه و طلسم و جادوگری در قلمرو دین و عرفان و متون مقدس هستیم که این پیروزی بزرگی از این دین خالص است، بدین دلیل است که همه سوداگران سامری مسلک در دین و عرفان شاهد پیدایش همه آرمانهای شیطانی خود در قلمرو تکنولوژی می باشند و لذا دست از این شیطنت کهن کشیدند. و این دجالیت ملبس به دین و عرفان و علوم غریبه و دعانویسی به امثالهم از دین و عرفان گسسته و به اصل دجالیت خود یعنی علوم و فنون مدرن پیوسته است و اکسیر اعظم و کیمیا و لیمیا و سیمیا را در فیزیک و شیمی و ریاضیات و ژنتیک و اتم جستجو می کند و دیگر برای تبدیل آهن و مس به طلا متوسل به اسماء الله نمی شود و بلکه مهندسی ژنتیک و فیزیک اتمی را به کار می گیرد. هرچند که در گذشته هم این سوداگران در تکاپوی شیطانی خود فقط به تسخیر شیاطین در می آمدند و دوزخی می شدند و جز این چیزی نمی یافتند و این کل کرامتشان بود که تجارت اجنه و شیاطین بود. 678 هنوز هم شاهدیم کسانی که آیت الکرسی و سایر اسماء الله و ادعیه را از روی هوس و به قصد سوداگری و کاربردهای جنی و دعانویسی زمزمه می کنند و می نویسند به تدریج از عقل و اراده ساقط می شوند و دچار فتنه ها و جنون می گردند و برخی شیطان زده می شوند. دعانویسان و رمالان و دراویش شیاد از جمله این جماعت هستند. 679 دعای سباسب امام زمان از جمله این متون به اصطلاح خفیه و غریبه در دست بسیاری از این جاهلان و شیادان در طول تاریخ بوده است. و عجبا که انگشتر سلیمان در دست اهرمن چه می کرده است؟ و چه بسا امام بدین گونه قهر و انهدامش را نصیب این شقی ترین منافقان می نموده است، همانطور که در این دعا می فرماید که با خدا گردنشان را زدم و آنان را به قل و زنجیر کشیدم و نابودشان کردم. 680 اساس مکر و خودفریبی ها و گمشدگی های بشر همانا قلمرو به مقدسات و ارزش های متعالی همچون عشق و اخلاص است، چه در عرصه مذهب و چه عواطف و عرف و عرفان. یعنی اشد معاصی و گناهان در لباس اشد اخلاص و عشق و عرفان پناه می گیرند و این است زیبا سازی زشتی ها به یاری شیطان و این است راز ارتکاب بدترین اعمال و صفات. و بدان که شیطان به لباس نابترین مفاهیم و الفاظی که در ذهن پرورده ای وارد می شود، یعنی به لباس شعر و شاعری و شعار. این است که هیچ کسی به خودی خود هدایت نمی شود و بی امام همواره کافر و منافق و دیوانه است. و هرچه که در بی امامی خود بیشتر به مفاهیم و الفاظ قدسی متوسل می شود، شیطان زده تر می شود. بزرگانی چون مولانا و حافظ و شیخ بهایی که علامه های عصر خود بودند و پس از درک امام زمان خود به گمراهی و تباهی سابق خود اعتراف کردند تا آنجا که همه علم خود را به باد تمسخر و لعن گرفتند و جهل مرکبش نامیدند و مکر مقدس.